به این فیضیت میگن قبل blason to enjoy Rabe de Tarak. That blason to enjoy Amaharan, Sahaja Veda Vipane. Naple in Tepari Rabe Nesadebo. Nabi Mon Tarele de Mokkari. Lakhanan Mon Tarele de Daje Nesadebo. حالت این بی محرم یاقه شده لما نمیدونیم که آیا بی محرم جرس فساد هست یا نه و نه یک دلالت در فساد میکند یا نمیکند در نتیجه شک میکنیم که آیا در دنبال بی محرم رقم نگاه نقل این فساد حاصل میکند یا خاطر نمی کرد میدین قبل از تحقق دل نبی مال چی بود؟ مال دایع بود. حالا تک گرفت نبی از ملک دایع انتقال پیدا کرده یا نکرده اتفاق بقای ملکیت دایع رو نسبت به نبی جاری بکنید قبل از آن که این دایع را پیدا کرد تمام ملک برای مستری بود. ما تون نمیدونیم که آیا این دای صحیح و یا باطله در حقیقت تک می کنیم که آیا تمام به انتقال به دای پیدا کرد یا نه اتصاب بقاق ملکیت مستری را نسبت به تمام می کنیم یعنی این نبی بر ملک دایع باقی و تمن بر ملک مستری باقی و هازا معنا فساد المعامله و هازا معنا عدم ترتب الاثر علی المعامله پس اگر ما فساد و صحت رو در رابطه با معاملات تصویه بدانیم اصالت الفساد اقتضا می کند از می کند فساد معامله را البته دیگه شاید احتیاج به این تذکر نداده به مای عقلی هم در باب داریم به نام اصالت الفساد که در عمل خیر جرایان پیدا می کنید مورد اون اصالت الفساد داری اصالت الفسادی که اینجا فقها میگویند مورد فرق میکنه اون اصالت الفساد در صبحات موضوعی جرایان پیدا میکنه در صبحات موضوعی یعنی یک معامله بین زید آن واقع شده ما نمیدونیم که آیا مقررات شرعی معامله رعایت شده یا نشده اینجا جای اصالت الفساد و جای اصالت الفساد نیست این اصالت الفسادی که میگوییم در رابطه با جبهه قطعیت یعنی نمیدونیم شرعاً آیا معامله منهیان هر یکون صحیحاً هم یکون باطلا اینجا در رابطه با شبهه قطعیه برای ما تردید وجود داره و در اینجا همون مسئله اقتصاد عدم ترتیب اثر و اقتصاد عدم ترتیب اثر همون عبارت اخرای از فساد معامله است این در اونجایی که ما قسمت فساد رو در رابطه با معاملات خارجیه بدانیم اما اگر کسی خیال کرد همینطوری که خیالم شده که ما صحت و فساد مثل احکام تفریطیه میماند داره میتونه بگوید کلیات جهر صحت بکنه میتونه بگوید هرجیه صحیحه همونطوری که میتواند بفرماید البیع حلال میتواند بفرماید البیع صحیح همونطوری که در البیع حلال موضوع عبارت از طبیعت و ماهیت در البیع صحیح موضوع همین طبیعت و همین ماهیت باشه خب اگر صحت فساد را در رابطه با ماهیت ماهیت خلق کردیم. حالا یک ماهیتی را، یک معامله کلی را دارم جهان قرار داده. نمیدونی معامله کلی من جهان هل یکون فاقدان ام لا یکون فاقدان و اطلاق عمومی هم نیستم آن مسئله رو از راه اطلاق عموم هم سال زالت هر کنیم. یک معامله کلی منزی جهان برای ما مورد سخته که آیا ساره ای رو فاسد قرار داده یا ای رو صحیح قرار داده. دینجان اصالت الخطاب جرایم پیدا میکنه. در اینکه معنی اصالت الخطاب اینه ما نمیدانیم که ساره این معامله منهی جهان را معتبر قرار داده و معتبر در نقل انتبال قرار داده یا نداده. این برای ما مکتوبه. یک زمان مقلم ساره این معامله را معتبر قرار نداده بود. اون زمان تصدیح نکرده، اون زمان که امضا نکرده بود. حق داریم که آیا بعد از این زمان این معامله منهی جهان مورد تصویب ساره، مورد اعتنا و اعتبار ساره قرار گرفت بله. اگر صحت فساد را در رابطه با ماهیت و کلیت کردیم، حالا یک ماهیتی را، یک معامله کلی را ساره منهی جهان قرار داده. نمیدونیم معامله کلی منهی جهان هل یکون فاسدان ام لا یکون فاسدان و اطلاق عمومی هم نیستمان مسئله رو از راه اطلاق عموم هم سال زالت هر کنیم. یک معامله کلی منهی جهان برای ما مورد سخته که آیا ساره ای رو فاسد قرار داده یا ای رو صحیح قرار داده. دیگران اصالت الخطاب جرایم پیدا می کنه. برای اینکه معنی اصالت الخطاب اینه ما نمیدانیم که ساره این معامله منهی جهان را معتبر قرار داده و مؤثر در نقل و انتقال قرار داده یا نداده. این برای ما مکتوبه. یک زمانی مکلم ساره این معامله را مؤثر قرار نداده بود. اون زمان تصدیح نکرده، اون زمان که امضا نکرده بود. حق داریم که آیا بعد از این زمان این معامله منهی جهان مورد تصویب ساره، مورد اعتنا و اعتبار ساره قرار گرفت یا نگرفت. اینجا اتصاب عدم اعتبار ساره، اتصاب عدم تصویب ساره، اتصاب عدم امضا ساره در اینجا جرایان پیدا می کند و خوش می کند به این که ساره این معامله منهی جهان را براش بدویت قائل نشده، براش تأثیر در ترتب این اثر محدود قائل نشده. همونطوری که مثلا اگر شما شک بکنید که آیا فلان شی در اسلام واجب شده یا نشده، چطور استصحاب عدم ایجاب شرعی و وجوب شرعی جرایان پیدا میکنند؟ اینجا وقتی شما شک بر استصحاب این معامله منهی جهان ها را آیا مؤثر قرار داده یا نداده، باید استصحاب این معنا را جاری بکنید که ساره این معامله منهی جهان ها را مؤثر در ترتب اثر محدود قرار نداده. فقط اونهایی که صحت و فساد را در رابطه با کلیت اما اینجا هم میدونم اگر سب بکنم به فلان معامله من جیجهان از نظر فرهی هر یکون صحیحا هم یکون باطلا اتخاب عدم اعتبار فرهی و عدم تطهیر فرهی اقتضای خطا میکنه. پس در نتیجه در باب معامله ما اصلی داریم به نام حصالت الفساد که این حصالت الفساد روی معاملات از نظر زادگی حکم فساد را دار می کنه و مرتب می کنه. این در باب معاملات. اما در باب عبادت خود آیا اگر عبادتی خود به قطع فرمایی عبادتی منهیجهان قرار گره و ما خود داریم که عبادت منهیجهان آیا خاطبه یا صحیحه؟ اینجا که صحبتت به معنای حرکت به حسر محبوب نیست، اینجا صحبتت به معنای مطابقت با منهیجهان لمستفیت به عادل قضا. اینجا حالت صادقه نداره که ما بخواهیم یک استخابی در اختیاری بکنیم. پس بکنم اینجا این را تو دقت بفرمایید، اونان که در باب صحت عبادت مسئله وجود امر را لازم میدانند، دنیا باید بگن عبادت باطله. چرا؟ برای اینکه ما فرض کردیم عبادت منهیجهان که و عبادت با وقت این که منهیجهان که معنی نداره که معنی را به باشه، معنی نداره همه به این تعلق گرفته باشه. این مسئله که مسئله اجتماع امر و نهی نیست، مسئله تعدد عنوان که در اینجا مطرح نیست. اینجا عبادت متعلق امر قرار گرفته، متعلق نهی قرار گرفته و عبادتی که متعلق نهیه دیگه معنا نداره مأمور به باشه و امر به او تعلق گرفته باشه. پس اگر کسی در باب صحت عبادت وجود امر را دقیق بداند، اینجا از اینجا عبادت باطله. نه از نظر اینکه نهی داره، از نظر اینکه امر نداره. امر نداشتن را از کجا فهمیدیم؟ از تعلق نهی استفاده کردیم که معنی نداره که یک عبادت دو راهی که داشته باشه، هم معنی را به عبادت هم منهیجهان باشه. پس اینا از این نظر عبادت رو مفهوم به فساد و بطلان میدانند. اما ما که در میراث صحت عبادت را وجود امر نمیدانیم، بلکه ملاک صحت عبادت را همین وجود ملاک در عبادت میدانیم. اگر عبادتی واجبه ملاک باشه و لوگی که بالفعل امری هم نداشته باشد، همین کفایت میکند برای صحت عبادت. آیا روی معنای ما عبادتی اگر منهیجهان واقع شد، ما میتونیم حکم بکنیم به صحت این عبادت؟ پس اینجا این حرف رو بزنه، اونجا رو یه نکتهای داره که دقت بفرمایید. پس باید اینطور بگوید، بگوید این عبادتی که منهیجهان هست ممکن است ملاک درش وجود داشته باشه و شما اینکه وجود ملاک را برای صحت کافی میدانید، از راه همون ملاک حکم به صحت این عبادت منهیجهان بکنید. نظم درسته، اگر ما در مسئله نهی متعلق به عبادت حجتت بفرمایید، ما نهی سیری و نهی طبعی را
گفتی داخل در محل بحثه نهی دلیری خبری را همطور که مرحوم آقای آتون داخل در محل بحث میدانستن ما هم داخل در محل بحث میدانستیم اون وقت مانعی نداشت که عبادتی میلاد عبادت در وجود داشته باشد و در این حال یک نهی دلیری به تعلق بگیره اون وقت ما حکم به صحت عبادت می کردیم مثل همه صلات و ازاله اونایی که امر به ازاله را مقتضی نهی از صلات می دانستن و قائلین به اقتضا از راه مقدمیت مسئله را تمام می کردن این معنا نقضی که متعلقه به صلات مداهمه با ازاله می کن یک نهی طبعی و نهی خیری بود و این نهی طبعی و نهی خیری منافات با وجود ملاح در عبادت ندار نماز با اینکه مداهم ازاله بود و نهی خیری رو تعلق گرفته بود لیکن ملاح صلات در صلات مداهمه با ازاله کاملا تحقق داره نماز مداهمه با ازاله با نماز غیر مداهم از نظر ملاح فرقی نمی کند لذا ما حکم می کردیم به اینکه اگر کسی به جای ازاله نماز بخوانه نمازش محکوم به صحته اما بحث اینه که اگر ما در این مسئله مورد بحثمون گفتیم نهی غیری و نهی طبعی از محل بحث خارجه و تنها نهی نفسی مورد بحثه یعنی اون نهی که حکایت از مسئولیت منهیتن می کنه و مسئولیتتن مسئولیت لذاته اینجا جایی سآله که آیا با وجود تعلق نهی نفسی به یک عبادت بازم می کشه ملاق عبادت جرس وجود داشته باشه یعنی هم عبادت ملاق درش باشه و هم نهی نفسی خاطب از مفقودیت به او متعلق شده باشه آیا جمع بین این دوتا امکان داره یا اگر نهی نفسی متعلق به عبادت شد دیگه معنا نداره ملاق در عبادت وجود داشته باشه جمع بین وجود ملاق و بین تعلق نهی نفسی به عبادت نمیشود لذا در اینجا سلام سیدنا استاد الاعظم الامام مدلج العالی باید در اینجا توضیح داده بشه سلام اینطور ابهام عجیبی داره و به این ترتیبی که من عرض کردم باید این سلام توضیح داده بشه که اگر این مانعتی مسئله اقتضاء نهی شامل نهی طبعی هم بشود چه نمیشود اینجا مانعی نداره که بین میراث و بین نهی ما بتونیم قائل به جمع بشویم اما اگر این عبارت و این محل نزاع شامل نهی طبعی نشد و تنها نهی نفسی رو شامل شد اینجا چجوری ما می توانیم تصور بکنیم که با وجود نهی نفسی میراث عبادت هم تحقق داشته باشه در کلام ایشون فقط یه جمله هست و اون این هست که با وجود نهی آیا میراث هم هست یا نی اونجایی که میراث هست عبادت درست اونجایی که میراث نیست عبادت باطله و این اگر کسی بخواد به ظاهر کلام ایشون جامد بکنه معنیش این است که نهی نفسی هم با وجود ملاق قابل استماعه در حالی که چجوری ما میتونیم بین نهی نفسی و بین وجود ملاق جمع بکنیم نه این معنات مفعولیت این عمل منعیانه و مفعولیت با ملاق عبارت از مقربیت باشه این امکان اجتماع و امکان سازش نداره. پس نتیجه این باشه که در باب معاملات هم عبادت هم اصل اقتضای تفاق می کنه در مسئله فطریه، در آنکه اونهایی که در صحت عبادت وجود ملاق را سرک می دونن، یعنی وجود امر را سرک می دونن، تو امری نیست تا اینکه ما حکمه به صحت بکنیم. و اینایی هم که وجود ملاق را کافی می دونن با این بیانی که از قدیم که محل نگاه عبارت از خطوط نحی نحیه و نحی نحی با وجود مراد قابل اجتماعی، پس قطعا اگر نحی نحی وجود داشت دیگه ملاک نمیتواند تحقق داشت بلاکه. لذا اونایی هم که قائل به کفایت ملاک هستند اینا از راه نبودن ملاک باید حکم به بطلان عبادت بکنن. پس روی هم رفته از نظر مسئله فرعیه چه در باب معاملات و چه در باب عبادات اطالت الفساد محکمه و مقتضای اصل فساد عبادت و فساد معامله خواهد بود. ملاک نقضیه نمیتونه باشه، واجب توکلی که مقربیت نداره، واجب مقدمی مقربیت نداره. اون بود در باب مقدمه واجب ملاک صحت عبادت. همیشه ملاک نقضیه در عبادت وجود داره، ملاک خیری عبادیت درست نیست. در بحث مقدمه واجب خوندیم از این فرد این ها مقدماتی بود که برای این مسئله گرد شده. هر یک مستری هست در اینجا قابل توجهه و اون این هست که مرحوم آیا خون یک مقدمی مفصلی در اینجا مورد بحث قرار دادن به عنوان الامر الثامن و حدود یک ورق و دیشتر روش بحث کردن و این را هم یکی از مقدمات بحث و دلالت من در فساد قرار دادن و اون مقدمه رو من اجمالت رو حرف می کنم. بعدا می خواهیم ببینیم این مقدمه اصلا به ما ارتباطی نداره، این مطلبی نبوده که در رابطه با این محل بحث ما قابل طرح باشه. و اون این است که مرحوم آیا خون می فرماین نهی جایی به نفس العبادت متعلق می کند، جایی به جزء العبادت متعلق می کند، جایی به ترک العبادت که خارج از حقیقت عبادت متعلق می کند، جایی به رفت العبادت متعلق می کند و رفت را هم دو بیر می کند. رفت ملازم مثل جهر افتاد برای قراعت، رفت دیر ملازم مثل قهدیت برای اطوان سلا. و در حقیقت هم گوشیر اینجا تصور می کند نهی متعلق به ذات العبادت، نهی متعلق به جزء العبادت، نهی متعلق به ترک العبادت، نهی متعلق به وصف ملازم عبادت، نهی متعلق به وصف غیر ملازم. اون وقت وقتی که وارد احکام سوال می کنند روی این بحث می کنند. مثلا حجت قدر بدنی می فرماید اگر نهی متعلق به عبادت شد این پیداست که داخل در محل نگاه ما. اگر به زنه های جبتن گفت سرا حیام اطراق مجموع عبارت سلاسی رو مورد نهر قرار دادن این داخل در محل نگاه. اما اگر جزء العباده مورد نهر واقع شد ایشون اینجا مسیر بحث رو عوض میکنه میگه خب جزء العبادت منهی یا هم شد باطل میشود جزء العباده حالا که جزء العبادت باطل شد آیا بطلان الجزء ارایت به کلم میکنه یا ارایت به کل میکنه بعد میفرماید بطلان جز ارایت به کل میکنه بعد میفرماید بطلان جز ارایت به کل میکنه مگر این دل مسلی اتفاق بر همون جزء منهی جهان بکنه و الله اگر به جای جزء منهی جهان یک جزء خیر منهی جهان را اتیان بکنه این سبب بطلان بطلان الجزء ارایت به کلم میکنه یا ارایت به کل میکنه بعد میفرماید بطلان جزء ارایت به کل نمیکنه مگر این دل مسلی اتفاق بر همون جزء منهی جهان بکنه و الله اگر به جای جزء منهی جهان یک جزء خیر منهی جهان را اتیان بکنه این سبب بطلان سایر اجزاء عبادت نمیشود. خب ما سؤال من عزیزون اینه این سیسته ما نهنده چه ارتباطی داره در مسئله اینکه نهی از عبادت اقتضای فساد میکنه آیا ما نشستیم معنا را بحث بکنیم که اگر یک عبادتی منهی و هم شد باطل شد آیا بطلانش سرایت هم میکنه یا سرایت نمیکنه مگر ما در باب سرایت و عدم سرایت بحث داریم این مسئله فقهیه که اگر جزء عبادتی باطل شد آیا کلش در چه صورتی باطله و در چه صورتی باطل نیست این در رابطه با فقه بما نحن فیه و این مسئله اصولیه هیچ گونه ارتباطی نمیتواند داشته باشد و همینطور نفس را به شخص میفرماید شرط العبادت مختلف گاهی شرط العبادت خودش عبادته و گاهی خودش غیر عبادته وضو شرط نمازه و خودش هم عبادته ستر العوره شرط صلاته و خودش لایکون و عبادت هم اون وقت میفرماید که اگر شرط عبادت عبادت تو و نهی به اون شرط متعلق تو و در نتیجه عبادت شرطی فاسد تو آیا مصروف فاسد می کند یا فاسد نمی کند اون به ما چه ارتباطی داره که اگر شرط عبادتی فاسد تو مصروف باطل می کند یا نمی کند این مسئله عقلیه عقل اینجا اگر عبادتی فاقد شرط باشه اگر شرط عبادتی فاسد باشه چطور میتونه مشروط صحیحا واقع بشود چطور میتونه مشروط بدون شرط در خارج صحت رو پیدا بکنه پس وقت ایشون آورده روی اینکه آیا سرایت میکند فساد شرط به فساد مشروط یا سرایت نمیکنه بعد میاد در باب لحظ ملازم مثلا اینجوری ایشون پیاده میکنه که اگر یک کسی را نهی کردن از جهر به قرائت چون جهر یک لحظی است نمیشود از قرائت جدا بشود و نمیشه بین جهر و قرائت ما تفکیک بکنیم ایشون میگه نهی از جهر به قرائت یک قرار میشه و متعلق به قرائت میشه یک قرار به آن قرار هر قرائت اللتی یک قرار به آن منوی یا هم واقع میشه ما حالا کاری نداریم که هر قیدون درست یا درست نیست و آیا نهی از جهر به قرائت این برگشتش به نحیه به قرائت هست یا نه؟ لیکن سؤال ما اینه که این به ما چه ارتباطی داره؟ مسئله که ما درش هستیم، مسئله ما اینه اگر یک عبادتی نحیه یا انواقع تو آیا سغرایاتش هم ما باید بکنیم گرفت بکنیم؟ ببینیم کجا نحیه به عبادت متعلق بره و کجا نحیه به عبادت متعلق نمیشه، کجا سرایت تحقق داره و کجا سرایت تحقق نداره. این بحثم ارتباط به مانم نفیر نداره. در قسم پنجم کم که مسئله تصدیقات برای اطوان صلاح داده، ایشون پای مسئله اجتماع امر و نهی را پیش میکشه. میگه اون که قابل به جواز اجتماعه قابل به عدم سرایته و اون که قابل به امتناع اجتماعه قابل به سرایته. آیا ما بحثمون در سرایت و عدم سرایته یا بحث ما اینه که اگر صلاتی منهی یا عن واقع تو حالا کجا صلات منهی یا عن واقع شده و کجا نماز منهی یا عن واقع نشده؟ این اینم مثل این میمونه که ما در این مسئله افضولیه بیتونیم این عنوان رو مطرح کنیم که آیا نسبت به زن حاضر صلات منهی یا عن قرار گرفته یا قرار نگرفته؟ آیا اینم جزء مقدمات بحث اصولی ماست که ببینیم زن حائض عبادت در مورد او منهی یا عن هست یا منهی یا عن نیست؟ این چه ارتباطی به مسئله اصولیه میتواند داشته باشد؟ پس در حقیقت مرحوم آیا او در این آخرین مقدمه که عبارت از امر ثامنه یه مسئله را عنوان کرده که هیچ ارتباطی به مسئله اصولیه نمیتواند داشته باشد. مسئله اصولیه اینه اذا تعلق النهی به عبادتی حلقته موجبن لخطابها املا. اما کجا نهی متعلقه به عبادت شده؟ کجا نشده؟ کجا سرایت مطرحه؟ کجا سرایت مطرح نیست؟ این دیگه بحثی نیست که در رابطه بانی مسئله اصولیه مورد بحث باشه. لذا این مقدمه ایشان ارتباطی به بحث نداره و در نتیجه مقدمات این بحث کاملا تمام و از فردا انشاءالله وارد در بحث خواهیم شد.